با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها همراه با من محمد زرقامی باشید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با مرگ 709 تن در شبانه روز گذشته بالاترین شمار جان باختگان کرونا در ایران ثبت شد. ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین منتشر شد. و آمریکا میگوید اگر ایران امتیاز بیشتر بخواهد یا امتیاز کمتر بدهد، مذاکرات برجام به نتیجه نمی‌رسد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 709 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 40,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس هم شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 103 هزار تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 4 میلیون و 700 نفر گذشته است. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که به اذعان علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، از ابتدای همه‌گیری کرونا آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گروه هکری عدالت علی ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرده است. روز یکشنبه گروهی که خود را عدالت علی می‌نامند با انتشار تصاویری اعلام کردند که موفق شدند دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کنند. در این ویدیوها از جمله تعدادی از زندانبانان با افراد لباس شخصی دیده می‌شوند که با زندانیان در بخش‌های مختلف زندان بدرفتاری می‌کنند و از جمله آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. رئیس ستون زندان‌ها با انتشار توییتی بابت آنچه رفتارهای غیر قابل قبول خوانده عذرخواهی کرد و نسبت به تکرار نشدن آنها تعهد داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تأکید کرد که اگر ایران در جریان مذاکرات احیای برجام امتیازات بیشتری تقاضا کند یا امتیازات کمتری بدهد، مذاکرات به نتیجه نمی رسد. این دیپلمات که نامش اعلام نشده در گفتگو با صدای آمریکا با تاکید بر آمادگی دولت جو بایدن برای بازگشت به مذاکرات وین گفته رویدادهایی مثل حوادث افغانستان هیچ تأثیری بر دیدگاه آمریکا در مذاکرات احیای برجام نگذاشته است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با تاکید بر اینکه زمان به نفع برجام نیست، دولت آمریکا و کشورهای اروپایی را به نقض تعهدات خود متهم کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما گفته است دولت جو بایدن این مذاکرات را به نفع امنیت ملی آمریکا می‌داند و جریان مذاکرات صادقانه و ثابت قدم بوده و پیگیر دیپلماسی معنادار و طیف وسیعی از نگرانی‌های خیش است. مذاکرات احیای برجام تا کنون ششمین دوره خود را بدون رسیدن به نتیجه عملی پشت سر گذاشته است. ساعتی پس از انتشار گزارش ربایش هواپیمای اوکراینی در کابل، کیف و تهران این گزارش را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رئیس‌کایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
مقامات رسمی ایران و اوکراین خبر ربایش هواپیمای اوکراینی و انتقال آن به ایران را شایع خواندند. در بیانیه الک نیکولنکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، آمده هیچ هواپیمای اوکراینی نه در کابل و نه در هیچ جای دیگر ربوده نشده و تمام پروازهای اوکراین که برای بازگرداندن اتباعی این کشور از افغانستان به فرودگاه کابل رفتند به کیف بازگشتند. دوشنبه یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، طی مصاحبه با رادیوی اوکراینی هرماتسکی گفت هفته گذشته افراد ناشناس عملا هواپیمایی که قرار بود شهروندان اوکراینی با آن خارج شوند را رو بودند و این هواپیما به ایران پرواز کرد. در بیانیه الک نیکولنکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، آمده یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، سعی داشت مشکلات بیشمار و بی‌سابقه دیپلمات‌های مسئول عملیات خروج شهروندان اوکراینی از کابل را توصیف کند. او تشریح کرد باید درک کنیم وضعیت در فرودگاه کابل به هرج و مرج نزدیک است. افراد زیادی تلاش میکنند تا از کوچکترین فرصت برای خروج از افغانستان استفاده کنند و باید تضمین میکردیم افراد مورد نظر در شرایط امن سوار هواپیما میشدند و به اوکراین باز میگشتند. در این میان رسانه اوکراینی استرانا که اخیراً به اتهام ارتباط با پروپاگاندای روسیه فعالیتش در اوکراین ممنوع شده، اما با فیلتر شکن قابل دسترسی است گزارش داد گروهی از پناهجویان پولدار افغان با پرداخت پول هنگفت به خدمه با هواپیمای اوکراینی از کابل خارج شدند و به ایران رفتند. اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت هواپیما اصلا اوکراینی نبود، بلکه هواپیمایی بود که اوکراین از خطوط هوایی افغان اجاره کرده و قرار بود گروهی از شهروندان اوکراینی با آن از کابل خارج شوند. اما این مسافران اوکراینی با ورود به هواپیما متوجه شدند افراد مسلح که ظاهران نظامیان ارتش افغانستان بودند جای آنها را اشغال کردند. این اتفاق سه‌شنبه گذشته رخ داد و در پیان اوکراین هواپیمای خود را به کابل فرستاد، اما این پرواز سه بار به تأخیر افتاد زیرا شهروندان اوکراینی نمی توانستند خود را به فرودگاه برسانند تا اینکه سرانجام دوشنبه با بازگشت آنها به کیف این عملیات نجات به پایان رسید. صبح سه‌شنبه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش روبوده شدن هواپیمای اوکراینی در کابل و انتقال آن به ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی هواپیمای اوکراینی دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری و از آنجا به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 9:50 دقیقه شب در فرودگاه کیف به زمین نشسته. اوکراین تکنون 3 هواپیمای خود را به کابل فرستاده و مجموعاً 256 نفر از افغانستان به اوکراین منتقل شدند. در میان این افراد نه تنها شهروندان اوکراین بلکه شهروندان کشورهای دیگر و همچنین خبرنگاران از جمله گروهی از خبرنگاران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد حضور داشتند. نت پرایس سخنگوی کاخ سفید بابت تخلیه این افراد از فرودگاه کابل از اوکراین قدردانی کرد. به گزارش وزارت خارجه اوکراین 50 شهروند این کشور همچنان در افغانستان هستند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده دیپلمات ها با این افراد در ارتباطند و به دنبال راه‌های امن هستند تا امکان خروج این شهروندان اوکراینی را فراهم کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. روزنامه شرق امروز در گزارشی نوشت که دولت ایران روزانه هزاران مهاجر افغان را که از ترس طالبان به نواحی مرزی ایران گریختند به افغانستان باز می‌گرداند. در این گزارش آمده است که مرزبانان ایران تنها در منطقه مرزی نزدیک شهرستان هیرمند 3000 نفر از نظامیان افغان که برخی از آنها با زن و همسرشان آمده بودند را بازگرداندند. روزنامه شرق نوشته است که بازگرداندن این نظامیان پس از توافق ایران و طالبان صورت گرفته و علاوه بر این برخی از اردوگاه‌های موقت مناطق مرزی نیز تعطیل شدند. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که برخلاف تبلیغات هلال احمر درباره راه اندازی اردوگاه‌های متعدد در این مناطق خبری از اختصاص چادر، اردوگاه یا اسکان موقت پناهجویان نیست. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی بر اثر تشدید جنگ در افغانستان دست کم 360 هزار نفر دیگر آواره شدند. و در همین ارتباط اجازه بدید که بشنویم چند پیام تلفنی رو و بعد برگردیم و با شما همراه باشیم در ادامه این بخش خبری.
ببینین که هکرها جدیداً دسترسی پیدا کردن به یک ویدیوی در داخل زندان های جمهوری اسلامی ایران که یک زندانی رو چجوری شکنجه میکنن و به طرز فجیع آن را این بر اون بر میکشن. بعد یک روحانی با عمامه و با لباس روحانیت میاد خیلی عادی از روی این شخصی که توسط مأمورین زندان کشیده شده و به یک گوشه افتاده از روی این قدم بر میدارد. میخوام بگویم با لباس روحانیت آیا این جاهز است که یک روحانی از روی یک شهروند ایرانی اینجوری قدم بردارد بدون هیچ گونه عکس العمل؟ این هست عدالت عدل علی؟ این هست عدالتی که آقای رئیسی اعلام میکند و همواره آقای خامنه‌ای از عدالت عدل علی صحبت میکند؟
رهبر موقتی که گفت در این امور تخصص ندارم و کشتار آبان 98 رقم خورد، مگر در امور واکسن تخصص داشتی که آن را ممنوع کردی تا قتل عام دیگری رقم بخورد؟ و آیا در مورد تصویرهای شکنجه در زندان اوین تخصصی دارید یا همان آیت الله قتل عام متخصص هستند؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما در ادامه یک خبر رو با آگاهیتون برسونم در ارتباط با آخرین وضعیت افغانستان. نشریه فارین پالیسی به نقل از یک منبع نزدیک به رهبری طالبان نوشته است که رهبران طالبان برای جلب نظر جامعه بین‌المللی برای اداره افغانستان یک شورای 12 نفره تشکیل می‌دهند. به گزارش این نشریه در دولت جدید افغانستان برخی از اعضای دولت سابق مسئولیت تعدادی از وزارتخانه‌ها را بر عهده خواهند داشت. این راهبرد برای اداره افغانستان از به کارگیری موقعیت‌های مناقشه برانگیز به عنوان رئیس جمهور یا حتی امیر اجتناب می‌کند. هنوز طالبان نسبت به این گزارش واکنشی نشان ندادند. بریم به سراغ گزارشی در ارتباط با آخرین وضعیت افغانستان در نشستی که کشورهای گروه 7 داشتند از شهرام میریان.
سقوط ناگهانی دولت افغانستان و تسلط فوری طالبان بر این کشور، روند خروج نیروها و شهروندان کشورهای غربی از فرودگاه کابل را با اختلال روبرو کرد. از این رو برای رسیدگی به این وضعیت، سران آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا موسوم به کشورهای گروه 7 تصمیم گرفتند روز سه‌شنبه همایشی مجازی در لندن برگزار کنند. ریاست این نشست اضطراری در دست بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا است. بحث محوری این همایش شتاب بخشیدن به روند انتقال و خروج کارکنان پیشین محلی کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو، کنشگران جامعه مدنی و حقوق بشر و به طور کلی افراد آسیب پذیر از فرودگاه کابل است. تا کنون نزدیک به 48 هزار تن از این فرودگاه انتقال یافتند و این عملیات همه روزه با پرواز ده‌ها هواپیما همچنان ادامه دارد. از طرفی روز دوشنبه سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد سربازان و نیروهای نظامی کشورهای غربی باید تا 31 ماه اوت، یعنی تا 8 روز دیگر، افغانستان را ترک کنند. به این در حالی است که برخی از کشورهای گروه 7 برای عملیات خروج نیروهای خودی و شهروندان آسیب پذیر افغان به زمان بیشتری نیاز دارند. این مسئله و تحولات جاری افغانستان در پی تسلط طالبان بر این کشور از جمله موارد دیگری است که سران 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا قرار است روز سه‌شنبه درباره آنها تبادل نظر کنند. از طرفی تاکنون 10,000 شهروند افغان از کابل وارد پایگاه نظامی آمریکا در شهر رامشتاین آلمان شدند. این افغان‌ها در واقع همان کارمندان پیشین محلی کشورهای عضو پیمان ناتو هستند که همراه با خانواده‌هایشان موقتاً در 70 چادر بزرگ این پایگاه اسکان یافتند. از طرفی اسپانیا هم ابراز آمادگی کرده که 4,000 تن از این گونه افغانها را بپذیرد. علاوه بر این خبرها، در ارتباط با تحولات تازه در افغانستان، شبکه اول تلویزیون آلمان و مجله شترن هم با احمد مسعود، فرمانده نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفتگو کردند. او به این شبکه تلویزیونی گفته در حال حاضر در آخرین پناهگاه مردم افغانستان در ولایت پنج شیر به سر می‌برد و سپس از کشورهای غربی خواسته طالبان را زیر فشار بگذارند تا خشونت و هرج و مرج پایان گیرد و سرانجام دولتی فراگیر در افغانستان به روی کار آید. احمد مسعود با اشاره به این موضوع که در میان جنگجویانش نیروهای ارتش ملی افغانستان هم حضور دارند، به مجله آلمانی اشترن گفته طالبان باید بپذیرد که طی سالهای اخیر تغییرات زیادی در جامعه افغانستان صورت گرفته و باید حقوق زنان و حقوق بشر را رعایت کنند. احمد مسعود فرمانده ائتلاف ضد طالبان در این گفتگو همچنین یادآور شده هرگز صلح تحمیلی را نخواهد پذیرفت و ترجیح می‌دهد بمیرد تا تسلیم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما از شما دعوت میکنم همراه با ما بمونید باقی و منتظر باشید تا مجله شامگاهی که با آخرین خبرها و تحلیلها همراه شما خواهیم بود.